أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 15 صاحب عروه فرمود کسانی که ذوی الاعذار هستند ولی احتمال میدن عذرشون در اثناء وقت برطرف بشه، باید تأخیر بیندازن نماز را تا آخر وقت. فقط فاقد الماء اگر علم نداره به این که در آخر وقت آب پیدا میکنه، جائز هست تعمم کنه. مرحوم آقای خویی فرمودن اتفاقا قضیه برعکس، فاقد الماء دلیل داریم، المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت فإذا خاف الوقت فليتيمم. اما در سایر اعضا دلیل بر وجود تأخیر نداریم. البته این رو عرض کنم راجع به این فرمایش مرحوم آقای خویی که ما راجع به فاقد الماء دلیل داریم یجب و علیه الصبر، المسافر و یطلب الماء ما دام فی الوقت، اما سایر اسباب مشروعیت تیمم، ما اگر فرض کنید شخصی اول وقت مریض هست، آب برای او ضرر داره، دلیل نداریم که باید صبر کند تا آخر وقت. الغای خصوصیت هم که مشکله، جزم به عدم خصوصیت ما نداریم. پس تیمم به خاطر فقد ما دلیل داریم که در اول وقت مشروع نیست، اما به خاطر سایر اعذار دلیل خاصی نداریم. مثل بقیه اعذار میشه که به خاطر مریضی شخص میخواهد نماز نشسته بخواند مثلا. این که مرحوم آقای خویی فرمود که مثلا همین مریض که میخواهد نماز نشسته بخواند، اگر احتمال استمرار عذرش رو تا آخر وقت میده، استصحاب استقبالی جاری بکنه، بگه الان که من عاجزم از نماز ایستاده، استصحاب میگه تا آخر وقتم عاجز خواهم بود. مشروعیت نماز نشسته رو با استصحاب که حکم ظاهری است اثبات میکنه. بله، اگر اتفاقا فهمید در اثناء وقت که بیماریش برطرف شده و عذرش از بین رفته، حکم ظاهری مقتضی اجزاء نیست، و اگر خلل به ارکان نماز رسونده، مثل همین مثال که نماز نشسته خونده که خلل به ارکان نماز میرسه، قیام قبل رکوع و حین تکبیرت الاحرام رکن است در نماز، خب این باید نمازش رو اعاده کنه، چون حکم ظاهری و امر ظاهری مقتضی اجزا نیست. ولیکن می تواند با استصحاب استقبالی اول وقت نماز نشسته بخونه، بعد بخوابه، کشف خلاف نشه، این فرمایش های خویی مبتنیست بر قبول استصحاب استقبالی در این گونه موارد. دو اشکال به این استصحاب استقبالی گرفته شده. اشکال اول اشکال مبنایی است، نقل شده از صاحب جواهر و برخی از معاصرین در کتاب المباحث الاصولیه هم پذیرفتن که استصحاب استقبالی مشمول دلیل استصحاب نیست. چون ظاهر دلیل استصحاب اینه که کنت علا یقین من طهارتک فشککت، یقین به طهارت گذشته یقین سابق است و شک در طهارت فعلیه، اما در استصحاب استقبالی اینطور نیست. شک در وجود فعلی متیقن نداریم. متیقن ما الان و شک در وجود متأخر آن داریم در آینده. این اشکال مبنایی رو ما در اصول جواب دادیم، گفتیم خب درسته که مورد استصحاب در روایات استصحاب فعلی است نه استصحاب استقبالی، ولی از ادله استصحاب یک قاعده عامه انتظار شده. ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. این قاعده عامه است و شامل استصحاب استقبالی هم میشه. بله، طبق نظر کسانی که مثل صاحب کفایه محقق اصفهانی بحوث بلکه خود مرحوم آل‌خویی میگن نقض، تعبیر به نقض صادق نیست مگر در جایی که حیث حدوث و بقای در متعلق یقین و شک رو لحاظ نکنی. اگر بگید یقین به حدوث شک در بقا، گفتن صحیح نیست بگیم لا تنقض الیقین بالحدوث به شک فی البقا، ربطی به هم ندارد. یقین به حدوث متعلقش حدوثه، شک در بقا متعلقش بقاه، معنا نداره که این شک ناقض اون یقین باشد یا نباشد. مثل این میماند که شما بگید یقین به عدالت زید را با شک در فسق امر نقض بکن یا نکن، ربطی به هم ندارد. ناقض و منقوض باید بر مورد واحد توارد کنند. قیچی رو که میخواید تناب رو نقض کنید و ببرید، باید روی تناب بیارید، نه اینکه تناب طرف راست اتاق و طرف چپ قیچی رو باز و بسته کنید. اینکه ناقض او نیست. اینجوری فرمودن برای استعمال کلمه نقض، مصحح استعمال کلمه نقض اینه که حدوث و بقا رو در متعلق یقین و شک لحاظ نکنیم. نگیم انت علا یقین من حدوث طهارته و تشک فی بقاء طهارته، اینجور بگیم صدق نمی کنه نقض الیقین نمیشن، چون متعلق یقین و شک مغایر هم میشوند. باید حیث حدوث و بقا رو القا کنید. وقت این بیان استصحاب استقبالی رو دچار مشکل میکنه. چرا؟ برای اینکه در استصحاب استقبالی ما چاره ای جز این نداریم که حیث حدوث و بقا رو در متعلق یقین و شک لحاظ کنیم. نسبت به استصحاب فعلی میتونستیم حیث حدوث و بقا رو در متعلق یقین و شک لحاظ نکنیم. وقت تعبیر میکردیم، میگفتیم من قبلا میدانستم، کنت علی یقینه، من قبلا میدانستم وضو دارم، در حالی که اگر حیث حدوث رو لحاظ کنید باید بگید من الان یقین دارم که وضو داشتم. اگر حیث حدوث رو لحاظ کنید در متعلق یقین در استصحاب باید بگید الان یقین دارم که قبلا وضو داشتم. حیث حدوث رو لحاظ نمی کنید، یقین را با صیغه ماضی به کار می برید. ولذا صحیح زرانی میگه کنت علی یقینه، تو قبلا یقین داشتی به طهارت. در استصحاب فعلی پس حیث حدوث و بقا رو در متعلق یقین و شک لحاظ نمی کنیم، یقین رو به صیغه ماضی تعبیر می کنیم و شک را به صیغه حال. کنت علی یقین من طهارتی که فشک. خب در استصحاب استقبالی چه کار کنیم؟ من الان می دانم که عاجزم از نماز ایستاده و شک دارم که تا غروب آفتاب عاجز خواهم بود یا نه. اگر حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکنم در متعلق یقین و شک، میگم من الان یقین دارم که قادرم، من الان یقین دارم که عاجزم از نماز ایستاده، و بعدن شک دارم در این که عاجزم یا نه، بعدن شک میکنم، بعدن شک میکنم و الان استصحاب میکنی. شما در استصحاب استقبالی اگه حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکنید در متعلق یقین و شک، چی میخواید بگید؟ من الان یقین دارم که نمیتوانم بایستم و بعدن شک میکنم که آیا نمیتوانم بایستم یا میتوانم بایستم. اگر بعدن شک میکنی که پس الان شک نداری، چی دوری میخوایی لاتن قزل یقینا به شک رو بار کنی؟ خب باید بگی من الان یقین دارم که عاجزم از ایستادن و الان شک دارم در چی؟ و الان شک دارم در این که بعدن عاجز خواهم بود. در متعلق شک بقا رو لحاظ کردی و الا تناقض میشه، من الان یقین دارم که عاجزم از قیام و الان شک دارم در این که عاجزم از قیام، که تفاوت میشه. یا باید بگویید بعدن شک میکنم در عجز از قیام، که این معنا نداره بخواد استصحاب رو الان جاری کنی. یا اگر میگید الان شک دارم باید متعلقش رو استمرار و عجز عن القیام فی المستقبل قرار بدید و متعلق شک غیر متعلق یقین میشه. یقین دارید و عجز فعلی از قیام و شک دارید در استمرار عید از قیام تا غروب آفتاب. خود شما که در اصول گفتید اگر بخوای حیث حدوث و بقا رو لحاظ کنیم در متعلق یقین و شک، صدق نقض دچار مشکل می شود. ولذا کسانی که مثل صاحب کفایه محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، میگن صدق نقض متوقف است بر الغاء حیث حدوث و بقا از متعلق یقین و شک، چجوری میخوان استصحاب استقبالی جاری کنن؟ میگن عموم لا تنقض الیقین به شک شامل استصحاب استقبالی هم میشه. ولیکن ما راحتیم از این اشکال، چون گفتیم ولو حیث حدوث و بقا رو در متعلق یقین و شک لحاظ بکنیم، باز صدق نقض عرفی است. و صحیحه اولای زراره اصلا همینه، صحیحه اولای زراره، فانه علی یقین من وضوعه، ظاهرش اینه که یعنی الان یقین دارد به این که وضو داشت، بعد از شک در نوم وضو لازم نیست بگیرد، چون الان این آقا یقین دارد به حدوث وضوعش. نمیگه کان علی یقین من وضوعه، میگه انه علی یقین، همین الان یقین دارد. به چه چیزی یقین دارد؟ به حدوث وضوع در گذشته. ولا ینقض الیقین به شک ابدا، یقین به حدوث وضوع را با شک در بقاء وضوع نقض عملی نکن. چه اشکالی داره نهی از نقض عملیه؟ یقین به حدوث یک شیء با شک در بقاء آن، حدوث و بقاء شیء واحده. میگه نقض نکن یقین به حدوث این شیء را با شک در بقاء آن، اشکال نداره. ولذا استصحاب استقبالی رو ما قبول داریم. فرض اینه که الان شک دارم، مشکوکم بقاء این اجلت در آینده، الان شک دارم، الان یقین دارم به عجز فعلی و شک دارم در استمرار عجز در آینده، حیث حدوث و بقا رو لحاظ کردیم در استصحاب استقبالی، اشکال ندارد، مانع از صدق نقض نیست به نظر صحیح. ولذا این اشکال مبنایی به استصحاب استقبالی وارد نیست. اما اشکال دوم در خصوص این مواردی است که با استصحاب استقبالی میخواییم امر به واجب اضطراری رو اثبات کنیم. مثلا روز عید قربان خیلی پیش میاد زنها، پیر مردها میان جمره عقبه، میان چقدر شلوغه، میپرسن که خب ما نمیدونیم بعدن خلوت میشه یا نه، میتونیم نائب بگیریم؟ به جوان قدرتمندی نائب نیابت بریم، برو سنگ بزن از طرف ما. آن خویی فرموده اشکال نداره. استصحاب استقبالی میگه الان عاجزی از رمی جمره عقبه؟ بگو تا غروب آفتابم عاجزم. امر ظاهری به استنابه رو درست میکنی، بعدم برو تو خیمه های منا استراحت کن. لازم نیست از کسی بپرسی که خلوت شد جمره، خلوت نشد چی کار داری؟ اشکال دوم اینه که آقا موضوع امر به واجب اضطراری مثل استنابه عجز از صرف الوجود واجب اختیاری است، عجز از صرف الوجود میدانیم این آقا عاجز است از صرف الوجود یا نه. شاید فی علم الله همین الانم هم قادر باشه بر صرف الوجود. اونی که عاجزه عاجزه از این فرق، عاجزه از رمی جمره فی اول نهار، اما عاجزه از صرف الوجود معلوم نیست، حالت سابقه متعقنه ندارد تا استصحاب کنیم. یک مثال میزنم بحث رو تموم میکنم. اگر مولا به عبدش بگه اگر قادر باشی فردا نان بخری، اگر قادر باشی فردا نان بخری، فعلیک کذا، شب این عبد با خودش حساب میکنه، ساعت 12 شب تمام نانوایی ها بستن، اگر بدونه فردا نونوایی ها باز میکنن، روز عاشورا که نیست که، بالاخره نونوایی ها باز میکنن و فردا میتونه نان بخره، به این عبد بگن آقا یک سوال داریم جواب بده، آیا شما قادر هستی بر خریدن نان در فردا؟ چی جواب میده؟ میگه بله، من قادرم بر خرید نان فردا، با اینکه الان قادر نیست، قادر از خرید نان در شب نیست، اما واجب چیه؟ خرید نان در روز، صرف الوجود خرید نان در روز. شب قبلشم که نونوایی ها بستن صادق است که هذا العبد قادر علی شراء الخبز غدا. اینجا هم همین، اگر فی علم الله چند ساعت دیگه خلوت میشه جمره عقبه و این زن یا این پیرمرد راحت میتونه رمی جمره عقبه بکنه، همون موقع ازدحام اول روز خبرنگار بیاد سوال کنه از این خانم یا از اون پیرمرد که شما توانایی دارید بر رمی جمره عقبه در روز عید؟ چی جواب میدن؟ میگم بله، چون روز عید که تمام نشده، که چند ساعت دیگه هم روز عید، اون موقع خلوت میشه. اونی که عاجزن ازش رمی جمره عقبه در اول روزه، او که موضوع اثر نیست. حالا پس فی علم الله اگر آخر روز خلوت میشه، حالت سابقه این مکلف چیه؟ یعنی همین اول روزم هم میگه انا قادرون علی رمی جمرت العقبه فی هذا الیوم، صرف الوجود رمی جمر عقبه در امروز من برش قادرم، بخاطر یک فرده از آن مقدور من است، قدرت بر صرف الوجود حاصل میشه ولو به قدرت بر یک فرده از آن ولو در آخر وقت. پس حالت سابقه معلوم نیست عجز باشه. شما چی رو استثاب میکنید عجز را؟ حالت سابقه شاید قدرته. اگر فی علم الله بعدا متمکن میشه، پس این الانم صادق است که قادرون علا صرف الوجود. چی رو میخوایید استثاب کنید بقای عجز را؟ الان چی؟ الان چی نیست؟ چرا چی داره به بحث قدرت؟ این مکلف الان میگه من چجوری بگم یقین فعلی دارم به عجز؟ یقین فعلی دارم به عجز از این فرد. و اونی که موضوع اثره عجز از صرف الوجوده، عجز از رمی جمره عقبه در روزه ای، او متعقن نیست تا من استصحاب کنم اون را. در نمازم همینه، نمازم اونی که واجب است قدرت بر اونی که واجب است اینه که کسی که قادر بر صرف الوجود نماز ایستاده است ولو در آخر وقت، او نماز ایستاده باید بخونه. و کسی که عاجز است از این نماز ایستاده ما بین زوال شمس الی غروبها، او نماز نشسته میخونه. کی میگه که این عاجز از صرف الوجود؟ شاید قادره بر صرف الوجود باشه. ولذا حق با صاحب عروه است که گفت یجب و تأخیر و الصلاة عن اول وقتها لذب الاعذار مع وجاء زوالها او احتماله فی آخر الوقت. منتها این که گفت ما عدد تمام، شما حاشیه بزنید ولف تیمم ایزم، از این بحث بگید. بعد در ادامه صاحب عروه فرموده و کذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات غیر الحاصله. خب عقلا اول از آن که میشه مقدمات نماز رو که حاصل نیست باید تحصیل کنه. مقدمه واجب عقلا واجب. و کذا لتعلم اجزاء الصلات و شرائطها، واجب از تأخیر نماز برای تعلم اجزاء و شرائط نماز. بل و کذا لتعلم احکام توارع من الشک و سهو و نحوه ما ما غلبت الاتفاق بل قد یقال مطلقا ولکن لا وجه له. ایشون فرمود تأخیر نماز واجب است برای کسی که جاهل به احکام نماز. اول از آن نماز نخون، اجزاء و شرائط نماز رو یاد بگیر، بعد برو نماز بخون. احکام شکیات رو یاد بگیر، بعد برو نماز بخون، به شرط اینکه در معرض اتفاق و غلبه اتفاق، یعنی غالبا این احکام شک برات اتفاق بیفته، و الا اگر غالبا اتفاق نمیفته، شک بین نمیدونم 2 و 3 و 4 میگه برای من غالبا این اتفاق نمیفته، صاحب عروه میگه لازم نیست بری یاد بگیری. این فرمایش صاحب عروه ادامه داره، میگه اگر غلبه اتفاق بود نسبت به احکام شک و سهو نرفتی یاد بگیری، شروع کردی نماز بخونی، نمازت باطله. اگر با حال تزلزل باشه، یعنی ملتفت هستی و متزلزلی که چه بکنم، اگر احکام شک پیش آمد چه بکنم، این نمازت باطله. ولو احکام شک برات اتفاق نیفت. این فرمایش صاحب عروه قابل مناقشه است. مناقشه اول اینه که تعلم اجزاء و شرائط نماز گاهی مقدمه وجودیه است. یعنی اگر من تعلم نکنم اصلا نمیتوانم نماز بخوانم. مگه میشه حمد و سوره رو یاد نگیرم متمکن باشم از نماز؟ خب این مقدمه وجودی است. اینو قبلا هم گفت مقدمه واجب عقلا واجبه. اما اگر تعلم اجزاء و شرائط نماز مقدمه وجودیه نباشه، مقدمه علمیه باشه، یعنی من ممکنه نماز صحیح بخونم ولو بدون تعلم احکام آن، ولیکن احراز نمی کنم نماز صحیح خواندم، مثل اغلب مردم. چه بسا نماز صحیح می خونن، تعلم احکام نمی کنن، یک بارم رساله رو باز نکرده احکام نماز رو نگاه کنه، ولی چه بسا نماز صحیح می خونن، چون پدرش به او روش نماز صحیح رو یاد داد، این هم نماز صحیح می خونه. فقط احراز نمی کند نمازش صحیح است. خب این مشکلش چیه؟ چرا باید نماز رو تأخیر بندازه؟ وجه چیه؟ نماز می خونه رجاء، منتها اگه تا آخر وقت یاد نگیره مسائل این نماز و احتمال بده این نمازش صحیح نیست، واقعا متجریست، اما چرا نمازش باطل باشه؟ یا کسی که احکام سهو و شک را یاد نمیگیرد، نماز میخوانم، چرا واجب است تأخیر؟ چه لزومی دارد تأخیر بیندازد نماز؟ ظاهراً مشکل صاحب عروه اینه، دقت کنید، که قطع فریضه را حرام میدونه مطلقا. مشکلش اینه، میگه آقا یک وقت شما از اول معلوم نیست این نماز صحیحه یا نه، مثلا الله اکبر رو نمیدونی درست گفتی یا نه، الله اکبر با لهجه خاصی میگه الله اکبر، نمیدونی درسته یا نه، یا راء اکبر رو تفخیم نمی کنه، شک داره که اینجور نماز خوندن درسته یا نه. خب فوقش این نماز از اول منعقد نمیشه دیگه، از اول صحیح منعقد نمیشه، چه اشکال داره؟ حالا این نماز رو میخونه، اول وقت این نماز رو میخونه، بعد غروب که هنوز آفتاب نزده حاج آقا رو میبینه، ازش سوال میکنه آقا ما نماز که امروز خوندیم راء الله اکبر رو تفخیم نکردیم، او یا میگه نماز درسته خو الحمدلله، یا میگه نماز باطله، همونجا اعاده میکنه. اما اگر نه، نماز رو صحیحاً شروع کرده، الله اکبر رو صحیحاً گفته، اما ادامش مسائل رو یاد نگرفته، آقا شاید اینجور نماز خوندن مبطل فریضه باشه، شاید شما که نمیدونی زاده ولزالین رو چجور باید گفت، رجاءً به یک نحوی میگی، شاید اونی که رجاءً گفتی باطل باشه و این فعلت مصداق قطع فریضه باشه. خب شما نسبت به حرمت قطع فریضه دچار مشکل شدید، شاید صابر رو این حساب میگه اول مسائل نماز رو یاد بگیر تا مبادا وسط نماز یک کاری بکنی که معلوم نیست که این کار مصداق ابطال فریضه هست یا نیست، شاید مصداق ابطال فریضه باشه، و اگر مصداق ابطال فریضه باشد شما مستند است فعلت به ترک تعلم و معذور نیستی. هل لا تعلمت حتی تعمل. حالا احکام سهو و شک هم همین، شما مسائل شک بین 3 و 4 رو مراعات نمی کنید، یاد نمی گیرید. خب بعد که احتمال ابتلا به شک بین 3 و 4 می دی چه خواهی کرد؟ شاید مبتلا بشی به شک بین 3 و 4 کاری بکنی که مصداق ابطال فریضه است. اگر این وجه فرمایش صاحب عرضه باشه که ظاهرا همین وجه، ما به ایشون اشکال میکنیم، میگیم چرا مقید کردید این را به غلبت الاتفاق؟ احتمال عقلایی اتفاق هم کافی است، چون تعلم واجبه. هر مسئله ای را که انسان احتمال عقلایی بده مبتلا بهش میشه و در وقت ابتلا امکان تعلمش نیست، الان باید تعلم کنه. در وقت ابتلا چه بسا غافل میشه، چه بسا امکان تعلم نیست. اطلاق دلیل هل لا تعلمت حتی تعمل محکمه. چرا میگید غلبت الاتفاق؟ نگید آقا تو رساله ها نوشتن مسائلی را که انسان در معرض ابتلاء به آن است باید یاد بگیرد. خب این رساله هم مسامحه درش است. مسائلی که احتمال عقلایی اتفاق به آن میدهد و اگر الان یاد نگیره در وقت خودش یا غافل میشه یا عاجز میشه از تعلم. باید یاد بگیره. نگید آقا استصحاب عدم ابتلا جاری میکنیم. خب استصحاب عدم ابتلا اگه جاری باشه در غلبه اتفاقم هست، در غلبه اتفاقم استصحاب عدم ابتلا هست. غلبه اتفاق علم به اتفاق نیست، غلبه اتفاق که علم به اتفاق نیست. و شارم الغا کرده این استصحاب را، هل لا تعلمت حتی تعمل، الغا کرده هر اصل عملی را که منجر به ترک تعلم بشه. میگه ترک تعلم عذر نیست به هر بهانه. هل لا تعلمت حتی تعمل. پس تنها راه خلاصی از این فرمایش صاحب عرضه اینه که بگیم آقا کی میگه قطع فریضه حرامه؟ ما قبول نداریم. عرض میکنم ما انکار حرمت قطع فریضه بکنیم مشکل همه. قطع فریضه که حرام نیست، آخرش اینه که مبتلا میشم به یه مسئله ای که حکمشو نمیدونم، نمازمو خراب میکنم. خب بکن حرام دلیل بر حرمت این فعل نداره و اصلا همون موقع میتونم نماز رو قصد کنم برم مسئله یاد بگیرم یا نمازمو از نو بخونم. این فرمایش صاحب العلم مبتنی خواهد بود بر قول به اطلاق حرمت قطع فریضه که ما قبول نداریم. ولی کسانی که قبول دارن حرمت قطع فریضه را دوچار یک مشکلی میشن و اون مشکل اینه که حتی اگر مبتلا نشن به اون مسئله، خود این نماز اول وقتشون مصداق تجریه. آقا شما چرا نماز اول وقت میخونی؟ یعنی چرا خودتو میندازی توی دام که ممکن است به خلاف شرع دچار بشود؟ شما نمازی رو شروع میکنی، احتمال داره که در این نماز مبتلا بشی به قطع فریضه، ابطال فریضه که حرمتش بر شما منجزه. شما با این کارت دارید تجری میکنی، وقت تجری بنابر این که قبیح هست، که هست، فعل متجرا به قبیحه، اشکال مهم اینه به قول محقق عراقی مثل کسی مونه که اعتقاد داشت این آب قطبیست و وضوع با این آب حرامه ولی در این حال وضوع گرفت. خب این چجوری میخواد این وضوعش عبادت مقرب الالله باشه و اینکه این وضوعش مصداق تجری مبغوضه؟ خدا نسبت به تجری بغضه. میتونه خدا بگه من از تجری بدم نمیاد؟ تجری مبغوضه چون قبیحه. فعلی که مصداق تجریز و مبغوضه چطور میخواد عبادت باشه؟ این نمازی که شما شروع کردی که مصداق تجریز، یعنی خودتو در یک دامی قرار میدی که شاید مصداق ابطال فریضه باشی که حرام منجزه، و این فعل چطور میتونه به عنوان عبادت تلقی بشه؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
تو بیشتر چه بین لازم نده میبینی؟